بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فعلا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. مستحضر هستید در جلسات گذشته ما بنا رو گذاشتیم بر این که موانع پذیرش حق و حقیقت را بیان کنیم، بگیم چرا رجال سیاست و رجال علم عامه با اینکه اعتراف به حق دارند ولی این حق را نمیپذیرند. موانع پذیرش حق چیه؟ بیشترین عواملی که بررسی میکنیم پاسخ به این مطلبه. از روز اربعین 28 صفر شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در شام غریبانشون، سه عامل رو بررسی کردیم. عامل اول اتباع الهوا، هواپرستی، هوای نفس. عامل و مانع دوم حب الریاسه، ریاست طلبی، حب الجاه. اما یک جمله رو تتمیم به این بکنم، عامل سوم رو هم یک جمله تتمیمش بکنم تا عامل چهارم رو امشب بیان بکنم. اگر یاد آیان باشد که قطعا یادتون هست، من در حب الریاسه مطلبی رو بیان کردم و اون این بود که اصلا چیه این ریاست طلبی، مال کیه؟ رسول اکرم بیان فرمودن که من تقدم على قوم من المسلمین، کسی که خودش رو بر طایفه ای از مسلمان ها مقدم کنه، و هو یرا ان فیهم من هو افضل من، و بین اونها بداند کسی برتر از او هست. اینو بهش میگن ریاست طلبی. ریاست طلبی به دنبال ریاست بودن در شرایطی که آدم بدونه از او بهتر وجود دارد، اعتراف به این معنا هم داشته باشد. بعد رسول اکرم فرمودن هر کسی خصوصیت داشته باشه فقط خان الله، به خدا خیانت کرده، و رسوله به رسول خدا خیانت کرده، و المسلمین. آدم این که بداند از او برتر هست ولی معزالک دنبال ریاست هست، این آدم که ریاست طلبه. حالا من دو تا جمله بگم ببینید اساسش صریفه چیه. اینا من نمیتونم تعبیر کنم بنده خدا. این موجودات، این خلایق، اینا میگن که احساس تکلیف شو. ما دیدیم جامعه داره به هم میریزه، گفتیم که ما بیایم وسط. پیغمبر بفهمد اگه شما میدانید کسی بهتر از شماست فقط خان الله و رسوله و المسلمین. خیانت به خداست، خیانت به پیغمبره، خیانت به اهل اسلام. من از شما اونا مثال میکنم، یا پیغمبر دروغ میگه یا راست میگه. اگه بگید العیاذ بالله دروغ میگه، هازا فراغ و بین و بینکم، ما اصلا با شما کاری نداریم، سابقش هم کاری نداشتیم، ولی حالا دیگه رسماً اعلام میکنیم اگر بگید که پیغمبر دروغ میگه. ولی اگر میگید پیغمبر راست میگه، که راست میگوید؟ قرآن سندشه، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بنیان سقیفه ریاست طلبیست، بنیان سقیفه. به دو اعترافی که الان نقل میکنم، یکی رو از خلیفه اول عامه، اون میگه من کاریش ندارم، او داره میگه، اینو اومده بالا منبر میگه عقیلونی عقیلونی فلستو به خیرکم و علیون فیکم، از بیعت من دست بردارید، دست از سر من بردارید، من را رها کنید، من بهترین شما نیستم، تا علی بین شما هست. خب یعنی چی؟ من تقدم على قوم من المسلمین و هو یرا ان بینهم افضل من، فقط بله دیگه من نگفتم که، خودش داره میگه، خودش میگه علی هم من بهتره، چرا تعبیر ندادی؟ ریاست طلبی، شاکله سقیف ریاست طلبی است. نفر دومشو ببین چی گفته. این عبارت نفر دوم رو اگر حضرت زهرا مدد کنه، من روز شهادت حضرت صدیقه اونجا خواهم پرورون. من فقط نقل قول بکنم از سه کتاب مهم اهل سنت، اینو ما هم باز نقل میکنیم، خودشون نقل میکنن. خوبه، خوبه، این خیلی خوبه که خودشون علیه خودشون خیلی حرف دارن. بلازوری عالم سنی در انصاب الاشراف، صنعانی در المصنف، ابن عبدالبر در الاستیاب، سه کتاب. هم کی هستن؟ اهل سنت هستن. میگن اون زمانی که این نفر دوم یه ضربه‌ای بهش اصابت کرد و در بستر افتاده بود، پسرش رو گفت برو این شیش نفر رو خبر کن. شیش نفر وجود نازنین هست، امیر المؤمنین طلحه و زبیر، سعد و قاص، عبدالله ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف و اون سومی. حالا من چون نمیخوام شما تبریتون رو بذارید چلا فردا شب به بعد، امشب تولی، تبریتون رو بذارید فردا شب به بعد، چون من میخوام اسم اینا رو ببرم، شما میخواد اظهار در واقع علاقه بکنید به اهل بیت که به ایشان ثابت کنید ما با دشمنان شما تحت هیچ شرایطی میونه نداریم. خب این مقدار بحث رو از در واقع اون یک دست بودنش میندازه. حالا این لعنت ها رو در دلتون بفرستید، از فردا شب هم دیگه، حالا دیگه من نمیدونم. این آدم فرزندش رو فرستاد دنبال این شیش دفعه که او شورا رو تعیین بکنه. بعد یه دستورالعملی برای تعیین خلیفه از تو این شورا صادر کرد. خیلی عجیب بود. برای که مثلا فرض کنید من وقتی این رو میخوندم یاد این حرکت مسیحی ها افتادم، که اینا وقتی میخوان پاپ رو انتخاب بکنن، میبرن مثلا اون کاردینال ها در یک اتاقی هستن، دود سفید اگه بیاد یعنی انتخاب شده، دود سبز اگه بیاد یعنی انتخاب نشده. یعنی بازی هایی که داشتن دیدم اینست که الگو از سقیفه است. این شورا که تشکیل شد به پسرش گفتش که این شیش نفر رو میبره در یک خونه، 50 نفر محافظ این خونه هستن، یه درم بیشتر نداره، از همین دری که میرن تو همون درم باید بیان بیرون، دو در نیست. بعد اگر اینا در بین خودشون به اجماع رسیدن یه نفر انتخاب بکنن که فبه ها، اگر انتخاب نکردن، اگر 4-2 بود، اگه 3-3 بود، بعد دستور داد اگه 4-2 بود اونایی رو بزن که توشون عبدالرحمن عوفه، اگه 3-3 بود اونی رو بزن که سعد وقاص هست. میدونست هر جای این دوتا باشه حتما عثمان هست، و در واقع جوری رو ترکیب رو چیده بود که علی ابن ابی طالب هرگز نوبتش نشه. اون حالا این بحث جای خودش داره. خب این شیش نفر رو دستور عمل رو صادر کرد به همین شکلی که عرض کردم، این را اجمالش بود. بعد وقتی میخواستن برن پسرش این مطلب رو نقل بکنه، و جایگاه این مطلب کجاست؟ تو ست کتاب المصنف، الاستیاب، انصاب الاشراف. این آدم این عبارت رو گفت: ان ولوح الاجله، اگر من ولایت این مردم رو میدادم به اجله، اجله صفته، یعنی اون آقایی که دو طرف موهاش ریخته، دو طرف سرش موهاش ریخته، امیرالمومنین از این دو قسمت مو نداشتن. ولوح الاجله، اگر من ولایت این مردم رو میدادم دست اون کسی که از دو طرف سر مو نداره، سلک بهم طریق، امت اسلام رو در طریق مستقیم هدایت میکرد. اما نکرد این کارو، شورا رو تشکیل داد، گفت برید تو شورا خلیفه پیدا کنید. پسرش گفت قال ابن عمر فما یمنعک یا امیرالمومنین، من میخوام خیانت به تاریخ نکرده باشم و الا ذره به این عبارتی که به کار میبرم اعتقاد ندارم. امیرالمومنین فقط لقب شماست. قال ابن عمر وقتی از باباش شنید که یه همچی حرفی اگه من دست این دادم مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکن، گفت فما یمنعک یا امیرالمومنین، پس چی شد که ندادی دست علی؟ چی شد حکومت رو ندادی دست؟ خودت داری اعتراف میکنی که اگه دست او بود مردم به صراط بودن. قال لا اتحملها حیا و میتا، تحمل رهبری او رو چه زندم چه مردم ندارم. این تو کتاب کافی نیست، این تو کتاب وسائل شیعه نیست، این در کتب اهل تسننه. این خصوصیتی که من تحملش رو ندارم، این یعنی چی آقا؟ حبر یاس، این شاکله دو تا از رهبران صحیف است. مانع سومی رو که بیان، اینو انشاءالله من در ایام شهادت صدیق خواهم گفت، زیدش رو، سطرش رو، وقایع اگر خدا من عمر بده و توفیق این معنا رو بده، اونجا انشاءالله خلاصه صحیفه ای خواهیم ساخت. یعنی صحیفه ای رو که ساختن تبیین خواهیم کرد، با غلط بکنیم صحیفه بسازیم. سومین مانع حب الدنیا بود. حضرت موسی بن جعفر فرمودن من احب الدنیا، کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، علامت دنیا دوستی چیه؟ این حالا همه خود ما میتونیم با خودمون محک بزنیم، حاسب و قبل ان تو حاسب، قبل از اینکه ما رو به محاسبه بکشن اینجا دارن ملاک به ما میدن. من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه، کسی که دنیا رو دوست داره ترس از آخرت نداره. کسی که ترس از آخرت نداره یعنی اعتقاد به آخرت نداره. اگه آدم اعتقاد به آخرت داشته باشه هر کاری رو انجام نمیده. امام صادق علیه السلام با یکی از این ماتریالیستای زمان خودش دهریون مناظره کردن. اون به امام عرض کرد که ما برای چی باید خدا رو بپذیریم و این اعمالی رو که تو انجام میدی انجام بدیم، نماز میخونی روزه میگیری، برای چی کارا رو بکنی؟ فرمود چون پیغمبر میگه. و از کجا باور کنم؟ حضرت بردنش تو دایره احتمالات، فرمودن آقا البته تعبیر ملمنه ها، حضرت اینجور بیان نفرمودن، آقا اگر قیامتی نباشد که هست، من ضرر کردم یا نه؟ خب من دارم یه نمازی بخونم، یه روزه میگیرم، خب خبری هم نیست، درست شو؟ درست شو؟ خب من که ضرری نکردم. خب نه، فرمود اگر باشد که هست، تویی که نخوندی ضرر کردی یا نه؟ فبهت الذی کفر، محتمل قویه، یعنی اگر باشه عذاب ابدیه، ولی احتمال چند درصده؟ 0.5%. اوغلا وقتی محتمل قوی باشه، احتمال ولو 0.5% باشه چیکار بکنن؟ میگن نکنه باشه، و بر دنبالش. حضرت می‌فرماید کسی که خوف از آخرت داشته باشه اینجوری باید عمل بکنه، نکنه راسته. حالا امام کاظم می‌فرماید کسی که حب به دنیا داشته باشه خوف آخرت نداره. این آقایان حب به دنیا دارن، چرا؟ چون اگر 1% احتمال میدادن حرفای پیغمبر درسته، هرگز هیزم در خانه از زهرا نمی بردن. 1% احتمال بدن فقط. این که احتمال ندادن به خاطر که از قیامت ترس ندارن، چون دارای بلیه حب و دنیا هستن. این براحتی در اونها قابل اثباته. موارد دیگری هم هست، من نمیخوام تاریخو خیلی کنکاش بکنم که نشان بدیم معنا. اما عامل و مانع چهارم، یه بیماری های وجود داره، بیماری های قلب. این مقدمه داره، من مقدمه رو در چند دقیقه توضیح بدم و بعد بیماری های قلب رو بگم که اگه برسیم البته. خدا در خلقتش عظیم ترین موجودات رو داره، کهکشان ها. آمار نجومی هم برخی از این صاحبان و دانشمندان رشته های در واقع نجوم میگن. خب آدم الان واقعا تو تصور اولیه‌اش نمیاد، فقط اعتماد بکنه که یه حرفا مثلا میگه 800 هزار سال نوری فاصله زمین است با یکی از ستارگان. تازه همه اینها که 800 هزار سال نوریه، همه اینها مول چی؟ آسمان اوله. حالا بماند آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم، هنوز آسمان اول به احصای انسان در نیامده. یه خبرها، یه زنی نسبت به برخی از در واقع ستاره ها و سیارات دوردست میگن. اینا رو خلق کرده، هیچی نگفته. اما یه موجود ضعیفی را خلق کرده که دماغش رو بگیرید نفسش قطعا بند میاد. میفرماید به این که ولقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، خودمون رو شروع کردیم، من سلالت من تین، از یک عصاره از گل. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ما این رو به عنوان یک نطفه در یک آرامگاهی قرار دادیم، همون رحم زن. ثم خلقنا النطفه علقه، ما این نطفه رو تبدیل به علقش کردیم، یعنی اون آب گندیده رو تبدیلش کردیم به علقه. علقه خون بسته شده. فخلقنا العلقه مزغه، این علقه رو بعد از یه مدتی تبدیلش کردیم به مزغه. مزغه یه چیزی شبیه گوشت جویده شده. فخلقنا المزغه عظاما، این مزغه رو پرورشش دادیم، استخوان بهش قرار دادیم، یعنی اسکلت درش ایجاد کردیم. فکسونا العظام لحما، اگه آدم به صورت اسکلت میومد بیرون خیلی چیز وحشتناکی میشد، اینو یه خود زینتش کردیم، یه خود گوش بهش دادیم، یه زینتی کردیم، گوشتی دادیم، پوستی دادیم، لحم پوشوندیمش که بدیها پیدا نشه. ثم انشأنا خلقا، انشأناه خلقا آخر، بعد یک خلقت جدیدی رو اضافه کردیم. این جسمش بود، ما روح بهش دمیدیم. این کارو کردیم. فتبارک الله احسن الخالقین، چی کار کردیم؟ کهکشان رو خلق کرد، یه حرفا نزد. کوه و دریا رو خلق کرد، یه حرفا نزد. یه موجود پیزوری رو خلق کرد، فتبارک الله احسن الخالقین. ترجمه سلیس فارسیش دستون درد نکنه، چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ به مناسبت این مسئله شرعی رو بگم، من هر کی که این آیه رو بیان میکنم این مسئله شرعی رو میگم، به جهتی که مسائل شرعی الحمدلله رب العالمین مجالس مذهبی ما رخت بربسته. خب مردم هم که الحمدلله خیلی مقید به تقلید هستن، خیلی مقیدن. اصلا کاری به رساله ندارن. 90% مردم اصلا رساله مرجعشون تو خونهشون ندارن. نه اونایی که تقلید نمیکنن، اونایی که تقلید میکنن. حالا نمونهش همینه. همه مسئله که بگم، وقتی میرم 10-15 تا تلفن دارم. میدونم. هر جا که بیان کردم این حالت بوده. آقا از زمانی که نطفه منعقد شد، از زمانی که زن متوجه شد باردار است، در هر دوره‌ای که هست انداختن اون بار حرام شرعی است. سقط جنین در هر مقطعی، چی آقا؟ چه در مقطع نطفه باشه، چه در مقطع علقه باشه، چه در مقطع مضغه باشه، چه در مقاطع بالاتر باشه، و چه در مقطع انشأناه و خلقن آخر. 40 روز نطفه است، 40 روز علقه است، 40 روز مضغه است، 40 روز استخوان بندیه، بعد در 4 ماهگی روح انسانی بهش دمیده میشه. بیشتر مردم تصورشون اینه که تا اون مدت وقت دارن برای سخت جنین. از مقطع نطفه متوجه شدی سخت جنین کاریست چه ها؟ حرام. فرقی نمی کنه اون رو در اون مقطع سختش بکنی، چه بذاری به دنیا بیاد بشه 1-2 ماهش، بعد سرش بذاری لباچه ببره، حکمش یکیه. منتها خب چون طرف نمیبینه میگه خب حتما چیزی نیست دیگه. و کسانی هم که این کارو کردن باید توبه کنن، دیه پرداخت کنن و از خدا بخواهن در حقشون مهربانی بکنه. و الا سخت جنین نکبتی در زندگی میاره که به این راحتی ها جمع نمیشه. این مسئله شد. و بعد هم فرمود و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین روش آفرینش خلق کردیم. یعنی بهتر از این نمیشه خلق کرد. خب اولا انسان رو خلق کرد، از خودش تشکر کرد، تبارک الله احسن الخالق. بعد هم فرمود این بهترین شکل خلقته، بهتر از در میاد. بعد 2 تا امتیاز داده به انسان. امتیاز اول، امتیاز اول این است که انی جاعل فی الارض، ما تو رو جانشین خودمون قرار دادیم. ما رو تو رو چیکار کردیم آقا؟ جانشین خودمون دو زمین قرار دادیم. امتیاز دوم، لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو بزرگ خلقش کردیم، بزرگوار رو با کرامت خلقش کردیم. پس خلقت انسان اولا تشکر، ثانیا به بهترین شکل فرمود خلقش کردم، بعدم فرمود چند تا امتیاز دادم؟ 2 تا امتیاز. خدایا چرا به این موجود 2 تا امتیاز دادی؟ چرا؟ سوال ما اینه. خب سوال خودش جواب میده، همش آیه است دارم میخونم. ما به حمد الله و منه جلسات و طوریست که کتاب الله و اطرتی، یعنی آیات رو مطرح میکنیم از زبان آقا، سلام علیکم، اسلام بخیر، آیات رو مطرح میکنیم و از زبان اهل بیت تفسیرش میکنیم. خب خدایا چرا 2 تا امتیاز رو به انسان دادی؟ سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانه، ما امانت رو دادیم، عرضه کردیم، علی السماوات والارض والجبال، به آسمان ها امانتمون رو عرضه کردیم، به زمین امانتمون رو عرضه کردیم، به کوه‌ها با اون استواری امانتمون رو عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، ابا کردن از این کیلو بگیرنش، نتونستن امانت ما رو بگیرن. و اشفقن منها، ترسیدن، فرار کردن. حالا اون امانت به هر معنایی هست هست، من راجع به اون امانت صحبت نمی‌کنم به چه معنایی است، اما حضرت حق می‌فهمن ما امانتمون رو عرضه کردیم، آسمان ها با این بیدر و پیکری نپذیرفتن، زمین نپذیرفت، کوه ها نتوانستن بپذیرن. و حمل حل انسان، اما انسان قبول کرد. انسان که قبولش کرد، انسان که قبولش کرد، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفتیم بابا به این آدم چیکار بکنید؟ سجده بکنید، چون این پذیرفت. درست شو. یعنی همه این حقایق به خاطر اون امانت. ما این امانت رو گرفتیم، به کجا گرفتیم؟ تو جیبمونه؟ تو حساب بانکیمونه؟ کجاست؟ تو مغزمونه؟ کجاست؟ این امانت کجاست؟ حدیث قدسی لا یسعنی ارضی ولا سماعی، نه زمین و نه آسمان وسعت من رو نداره، گنجایش من رو نداره، نمیتونه منو بپذیره. ولیکن یسعنی قلب و عبدیل، اما من تو قلب بنده مؤمنم هستم. همه ی حقیقت انسان با اون قلبشه. این قلب چیه؟ یه قلب مادی داریم، اون جسم صنوبری شکل که در قسمت چپ سینه ما هست، کارش پمپ خونه و رسوندن خون به همه بدنه. وقتی میگن قلب، ما با اون هیچ کاری نداریم، ما کاری نداریم، یعنی ما که بخوایم بحث دین داشته باشیم با اون قلب کاری نداریم. البته همه زندگی ما هم در گروه، البته زندگی کجامون؟ زندگی دنیاییمون در گروه اون قلبه، در گروه اون قلبه. نزنه تموم کار، نال الله و ناله راجعون بشه و عفو بگیرن، ولی خب میزنه. اما بعضی هم هست که اون قلبشون میزنه ولی به درد بخور نیستن، چون اون قلب حقیقیشون کار نمیکنه. خدا انسان رو از دو گوهر خلق کرده، یک گوهر مادی که همین جسم ماست، خون است و رگ است و پی است و استخوان، گوشت، همین جسم ماست. یک گوهر مجرد که همون چی آقا؟ روح ما هست. و نفخت و فیه من روحی. روح یه امر مجرده. در جلسه قبلم فرق بین مجرد و مادی رو کاملا دیگه توضیح دادم، دیگه لازم نیست بگم. اما این روح یه حقیقتیست، حیثیتهای مختلف داره. از یه جهت که بهش نگاه میکنم میشه نفس، از یه جهت که بهش نگاه کنم میشه عقل، از یه جهت که بهش نگاه کنم میشه چه؟ بله، قلب. نفس و روز اربعین راجع به صحبت کردم، اتباع الهوا، هواپرستی راجع به نفس، اونجا من مطالبی رو بیان کردم. اما راجع به قلب، قلب چیه؟ قلب حیثیتی از روح انسانه. اما کارش چیه؟ چی کار میکنه؟ کار قلب چیه؟ ان القلب عرش الله، عرش الهی قلبه. قلب المؤمن بیت الله، قلب اهل ایمان خانه خداست. القلب حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن حرم الله غیره، در این خانه در این حریم غیر او رو راه نده. حالا آجان چند سالته؟ قالبتان جوان هستی، پیر مرداتون هم جوان هستید، بود تو جوان زمان گذشته، عیبی نداره. لکن نهو بر این که میخوای بدونی اهل بهشت هستی یا نه، میخوای بدونی که میری تو بهشت یا نه. خب اگه میخوای بدونی که اهل بهشت هستی یا نه، ملاکش رو رهبران آسمانی ما دادن. یعنی همین الان که تو مسجد امیر نشستی، در جلسه حضرت امام حسن عسکری نشستی، یه حساب دو تا چهار تا بعد از منبران، الان حساب دو تا چهار تا نکن، بعد از منبر یه حساب دو تا چهار تا بکن ببین اهل بهش هستی یا نه. خیلی هم راحته. امام صادق علیه السلام فرمود میخوای بدونی نمازت قبول شده یا نه، هم نماز کی میخونی، هم نماز ظهر هستی کی میخونی، نماز مغرب شای کی میخونی، نماز صبح کی میخونی، حالا میخونی یا نمیخونی، یه چشم باز یه چشم بسته، میخوای ببینه قبولی یا نه. گفت بله یا رسول الله. فرمود ببین این نمازی کی میخونی چقدر تو رو از گناه دور میکنه. الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز اینه دیگه. آ وقتی تو داری نماز میخونی بعد تو ذهنت اینه که چجوری کلا مردمو برداری، میگی نماز چیه؟ این نمازی که داری میخونی آخرش تلفن بزنم به دوست دخترم، میگی نماز نیستش که رفیق من. تنها عن الفحشاء وال یه بلیه یه که اخیرا پیش آمده این است که حالا برش کن نگی. ما فکر میکنیم که رابطه دختر و پسر اگه به پارک رسید بده، اگه مثلا رفتن با هم سینما بده، اما اگه با هم قرار گذاشتن رفتن دای کومیل خیلی خوبه دیگه. خودت از این مجمل حدیث مفصل رو بخون عزیز من. مهم نیست که کجا میری، مهم اینه که با کی داری میری. آقا ما قرار بذاریم بریم کومیل، غلط کردی. فارسیشی دیگه، ما بخوایم بریم روزه بی خود کردی، چه سر خودت کلا میزنی؟ نه اونی حرامه که با هم پیتزا بخورن. کی گفت داره خورش قیمه خوردی مثلا اشکال نداره؟ کی حرف زده؟ اینا رو دقت بکنه آقا، خیلی دقت بکنه. به دوستانتون گاهی تذکر رو بدید، به دوستانتون گاهی تذکر رو بدید. حال بخواه بریم بهش یا نه؟ آره از خدامون که اصلا بدونیم الان تکلیفمون چیه. اگه ببینیم اهل بهشت هستیم، همین امشب برای اونا خدا بخوان. در حدیث قدسی خدا به بنده اش خطاب میکنه، یا عبدی، ای بنده من، قلب و که بستان، قلب تو باغ منه، و جنتی بستانوک، بهشت منم باغ توه. فلما لم تبخل علی به بستانک بل انزلت معرفتی فیه فکیف ابخل به بستانی علیک ام کیف امنع کمینها. اگه تو منو تو قلبت راه داده باشی، من جا داشته باشم توی قلب تو که باغ منه، چجوری من تو را از باغ خودم محروم کنم؟ به خودت مراجعه کن، خدا هست یا نیست؟ اگه خدا هست تردید نکن که تو هم تو بهشت خدا هستی، تردید در این معنا نکن. ولی سر خودتم کلا نذارا، نه هست، با این که ربا میخورم هست، نیست با این که ربا میخوری نیست عزیزم. دینداری خیلی کار سختیه، کار آسونی نیست. اگه کار آسونی بود همه دیندار بودن، اگه کار آسونی بود همه دیندار بودن. اما اگه آدم بدونه دینداری بهای انسانیتش، اون موقع کار آسانی میشه. حالا راجع به این دیگه صحبت نمی کنیم. بنابراین قلب ما جاییست برای معرفت خدا. خدا میگه من در باغ تو بیام، من که نمیام تو باغ تو، معرفت من میاد توی قلب تو، حب من میاد توی قلب تو. اگر بود اون موقع تو هم توی باغ من که بهشت باشد راه داری. پس قلب یک حقیقتی است در انسان، جایگاه شناخت خدا و جایگاه چی؟ محبت ورزیدن به خدا. این قلبه که به زندگی انسان جنبه ملکوتی میده. وجه شباهت انسان به ملک چیه؟ قلبه. وجه تفاوت شباهت انسان به حیوان چیه؟ نفسه. تفاوت انسان با حیوان در چیه؟ در عقله. غالب مردم عقل تعطیل، در نفسانیت دارن زندگی میکنن. یعنی اولئک کل انعام بل هم ازل، چون اون ننه مرده ها نمیتونن از این بالاتر بیان، چون خدا بهشون عقل نداده. اما تویی که زندگی شبیه حیوان است، بل هم ازل، تو گمراه تری به جهتی که تو ابزار پرش تو داری. این قلب حقیقتی است برای دریافت، اما این قلب دوچار 7 بیماری میشه. وقتم گذشته، نمیتونم 7 بیماری رو توضیح بدم، اما آیاتش رو بخونم براتون. 7 آیه است براتون بخونم، اون زیر آیه رو یه دفعه اونجا که مورد نظرم هست رو بخونم. حالا اونایی که خواستن برن دنبالش، البته چیزی بهتر از اون که من خواهم گفت پیدا نخواهید کرد، ولی اگر پیدا کنید این آیات و این بیماری هاست، این بیماری ها رو داشته باشی نمیتونی حق رو بپذیری. همه حرف اینه، قلب انسان، قلب سنوبری اگه رگا گرفته باشه خوب پمپاژ نمیکنه. دکتر میگه باید آنژیو کرد، دکتر میگه باید بالون زد، دکتر میگه باید مثلا فرض کنید جراحی باز کرد. خدا ان شاء الله به حق حضرت صدیق سلام الله علیها، خدا به حق حضرت امام حسن عسکری تمام بیماران از جامعه مسلمین رو شفا یا عاجل به صحه عنایت بفرماید. خدا به حق حضرت عسکری بیماری های خاص رو دوا و درمانش رو به زودی برای اتباعی محقق معلوم بگرداند. اما اون بیماری های قلب سنوبری است، اما اون قلبی که محل شناخته، اون یه بیماری داره، 7 بیماریه. اولین بیماری زیغ القلب، سوره مواکه صف آیه 5، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. زیغ القلب یکی از بیماری هاست. بیماری دوم رین القلب، سوره مبارکه مطففین آیه 14، کلا بل ران علا قلوبهم. ران اینو بیماری است که خدا بر اینها مسلط میکنه. سومین بیماری امی القلب، قلب کور میشه. فانها لا تعمل ابصار، اینا چشاشون کور نیست، ولیکن تعمل قلوب، قلبشون کوره، کور قلبی دارن. التی فی الصدور، اون قلوبی که در سینه ها هستش، یعنی در واقع همون بحث عرض به حضورتون که قلب سنوبری باز نیست، بلکه بحث قلب معنوی انسان هست. شد چند تا بیماری؟ 3. چهارمی ختم القلب، بیماری ختم. سوره مبارکه بقره آیه 7، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. ختم الله، ختمش کرده، اینم یه بیماریه. تبع القلب، سوره مبارکه غافر آیه 35، کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. تبع القلب هم چند شد؟ یه بیماری شد. ششمین بیماری قفل القلب، بیماری قفل. اینا اطبای ما نمیتونن حل کنن، اینو باید پیغمبر و آل پیغمبر حلش بکنن. قفل القلب، سوره مبارکه یاس، سوره مبارکه محمد، آیه 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم علی قلوب اقفالها. اینا قفل به قلبشون زده شده. اینا تفاوتاش یه تفاوتای حیثیتیه، گاهی اوقات تفاوتای ماهویه، باید بحث بشه، منتها من الان وقت این بحثو ندارم. آخرین بیماری قلب موت القلبه، موت القلب. در سوره مبارکه یاسین آیه 70 میگه پیغمبر تو آمدی بر اینها نازل شدی که چکار بکنی؟ لیون زر من کان حیا، انذار بکنی هر کسی را که چی آقا؟ هر کسی را که حیه، زنده است. در سوره مبارکه نمل آیه 80 میفرماید ببین که انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی حرفتو به مردگان بفهمونی. یعنی این که پیغمبر ما تو برو تو قبرستان حرف بزن، یعنی که خلاف عقله، که خب معلومه که اونا حرف نمیفهمن. حالا اگرم بفهمن کاری نمیتونن بکنن، چون اونا رهسپار عالم میشدن که دیگه عالم تکلیف نیست. بنابراین این امواتی که حرف رو نمیشنون کیا هستن؟ اینایی هستن که قلبشون از بین رفته. من مات قلبه، این دیگه روایت، من مات قلبه دخل الجنه، دخل النار، وارد آتش جهنم میشه. ما یه بیماری داریم به نام موت القلب، قفل القلب، ختم القلب، تبع القلب، عمی القلب، رین القلب، زیغ القلب. این بیماری ها در قلب ما موجب این معنا می شود که ما نتوانیم حق رو بپذیریم. این هفته آیه رو گفتم که جلسه بعد نمیدانم کی هست، چون شهادت از صدیقه هم من بحثم این بحث نخواهد بود، بحثی پیرامون خود ایشان هست، حالا یه شمه ایشو هست کردم. حالا کی دوباره به این بحث برگردیم اگر خدا به ما در واقع توفیق این معنا رو بده؟ من فقط خواستم چهار تا عامل رو تا اینجا گفته باشم، آیات رو هم آدرس شدادم، به تفاسیر رجوع بکنید، بررسی بکنید، میفهمید که اونهایی که اعتراف کردن به حقانیت علی ابن ابی طالب اما قبول نکردن دلیلشی که این چهارتاست. از 20 عامل چند دیگه مون؟ طلبه، که اگر خدا اراده کرده باشد شاید بتوانیم بررسی بکنیم.